کتابی که آیاتش از سوی رب فرستاده شد بر زبان عرب، براندیشمندان صاحب مقام فرستاد ایزد مبارک کلام.
كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون.
ترجمان وحی.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه سروران و عزیزان شنونده سلام عرض میکنم.
استاد محمد تقی فیاض بخش.
در برنامه ترجمان وحی بهره‌مند از سفره گسترده قرآن هستیم با آیاتی از سوره مبارکه آل عمران، و در این برنامه آیه 14 این سوره رو با یکدیگر گفتگو میکنیم. آیه شریفه که خداوند اون جلوه زینت بخشی دنیا رو که از لغزشگاه های شیطان هست و شیطان از اون زاویه ها به انسان حمله می کند در طی 7 بخش بیان می فرماید. آیه شریفه این گونه است که می فرماید زین للناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه والانعام والحرث، که زینت داده شد از طریق شیطان برای انسانها دوست داشتن امور شهوی و میلهای حیوانی انسان، اموری از قبیل زنان، فرزندان، اموال هنگفت و روی هم انباشته شده، از طلا و نقره و اسبان زیبا و نشاندار، و همچنین چهار پایان و زراعت تا ادامه آیه شریفه. به اشاره کردم در اینجا خداوند به طور حصر کاملا معین اینها رو بیان نمی فرماید، مثلا به مقام و یا ارتباط های خانوادگی و عشیره و تعصب های قبیلگی اشاره نمی فرماید، در حالی که بسیاری از لغزشگاه های شیطان از همین بخش هست. علی حال فرمود زوجن للناس حب و شهوات من النساء والبنین، که در برنامه قبل به محضرتون معنا کردم تا رسیدیم به والقناطیر المقنطره. قناطیر گفتیم از ماده قنطار، رباعی هم هست، به مقدار زیاد مال گفته می شود، و چه بسا قنطره به معنای پل و چیزی که روی رودخانه قرار می دانم گفته شده، به دلیل این است که انسان از روی پل عبور می کند از حالی به حال دیگر. در مورد مال همچون انسان دائما از مالش برای گذران زندگی و عبور از حالات مختلف زندگی استفاده می کند، از این جهت به مال دنیا هم قنطار گفته شده. بنابراین در یک جمع‌بندی اینطور عرض کنم، قناطیر مقنطره می شود مال هنگفت. مقنطره هم اسم مفعول از قنطاره، و این در حقیقت تأکید بر اون معنای مال فراوانه. گویی ترجمه اینطور باید بکنیم، ثروت فراوانی که انباشته شده است، قناطیر مقنطره. در قرآن هم شبیه به اینو داریم، مثلا در سوره مبارکه فرقان داریم هجرن مهجورا، و در سوره مریم داریم نسیان منسیا. بنابراین تأکید بر این که ای کاش که من به طور کامل فراموش شده بودم، یا دور باشد دور شدن شدیدی. پس قناطیر مقنطره هم می شود ثروت فراوانی که بسیار زیاد روی هم انباشته شده. در کتاب های لغت برای قناطیر مقنطره عدد هم معین کردند، لذا در کتاب های لغت عددهایی مثل 40 اوقیه که تقریبا می شود 1200 دینار یا پوست گاوی رو پر از طلا کنن، این می شود قناطیر مقنطره، که ما به حساب امروز اگه بخوایم بگیریم یک عدد نجومی میشه، چون تقریبا هر دینار معادل یک سکه بهار آزادیه. 1200 سکه بهار آزادی رو محاسبه کنید ببینید چقدر می شود. لذا آیه شریفه که می فرماید زین للناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره، اشاره به این دارد که هر مقدار مال فراوانتر بشود چشم انسان رو پرتر می کند.
زین للناس حب و شهوات من النساء والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
بعد مصادیقی از قناطیر مقنطره رو آیه اشاره می کند، من از ذهب و الفضه، از طلا و نقره، و خیل المسومه، خیل به اسب گفته میشه، ولی خیلی زیباست که این رو به لحاظ ظرافت لغوی در نظر داشته باشید. اصل ریشه لغوی خیل از خیال پردازی گرفته شده. الخیال میشود اون صورت مجردی که در حال خواب یا در حال بیداری تو قوه خیال انسان برای انسان میاد، لذا انسان‌های خیال پرداز رو مختال میگن. ان الله لا يحب كل مختال فخور. خداوند انسان‌های خیال پردازی که تو خیال خودشون متکبر میشن و بر دیگران کبر فروشی میکنن، اونها رو دوست ندارد. و بعد هم گفتن حالا چرا به اسب هم گفتن خیل؟ گفتن به خاطر اینکه اسب سرمایه خیلی ارزشمندی برای عرب بود. کسانی که متکبر بودن، کسانی که مالدار بودن، اینها اسب‌های خیلی گران قیمت و زیبایی رو سوار می‌شدند. بنابراین گویی اسب هم ماده خیال پردازی انسان‌های متکبر. علی‌ای حال پس خیل مثل صعب می‌شود اون کسی که خیلی خیال پردازه و به طور متعین بر اسبان خیلی زیبا و بر اسب متعین شده است. آیه می فرماید بل خیل المسومه، یعنی اون اسبانی که اسب معمول هم نیستند بلکه مسومن. مسوم اسم مفعول از ماده سومه. سوم دو معنا براش گفتن، یک معنا به معنای جستجو کردن یک چیزی هست و اسبانی رو که به چرا می بردن تا اینها در جستجوی علف باشن بهشون می گفتن خیل مسومه. اما به نظر می رسه معنای دوم بهتر باشه. معنای دوم از سوم گرفته شده. سوم به معنای نشان دادن چیزی و به نمایش گذاشتن چیزیه، که مثلا یک کالایی رو که انسان برای مشتری ارائه می کند و نشان می دهد، این می شود مسومه. و خیل مسوم می شود اون اسبی که متشخصه، اسبی که نشان داره، اسبی که از اسبهای دیگر ممتازه. برخی از تفاسیر خیل مسومه رو به اسبان جنگی یا اسبان مسابقه معنا کردند، یعنی اونهایی که خیلی متشخص بودند. علی ای حال پس آیه شریفه رو باز می‌گردیم، این طور شد و القناطیر المقنطره من الذهب والفضه، یعنی اون اموال روی هم انباشته شده از طلا و نقره و همچنین اسبان نشاندار و الانعام و الحرث که معنا روشن است، یعنی حیوانات چهارپا که سرمایه هنگفت عرب بود از گاو و گوسفند و شتر و سایر چهارپایان اهلی، و همچنین بلحرث یعنی زراعت و آنچه که عنوان زمینداری و دهاقین از او استفاده می کردن. این ماحصل این قسمت از آیه شریفه.
زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
اما نکته‌ای که بنده همینجا میخوام عرض بکنم، در لحظاتی که چندانم به پایان برنامه نرسیدیم اشاره کردم که خداوند اینها رو از یک سو نعمت میفرماید هست که المال و البنون زینت الحیات دنیا، بنابراین اینها ابزار انسان میتونن باشن و زینت زندگی دنیوی انسان میتونن باشن که انسان با کمک اینها مراتب و مقامات معنوی رو کسب بکنه، چنان که شخصی به خدمت امام صادق علیه السلام میاد و میگه من دوست دارم پولدار بشم، آیا این از علائم نفاقه؟ حضرت میفرمایند میخوای پولدار بشی که چه کنی؟ میگوید برای اینکه انفاق کنم، توسعه‌ای به زندگیم بدم، فرزندانم رو سرانجام بدم و به دیگران کمک بکنم، با اموری از این قبیل. حضرت میفرمایند این که دنیا نیست، این آخرته. پس بنابراین نفس مالدار بودن یا حتی دوست داشتن همسر، دوست داشتن فرزندان به عنوان اعضای خانواده، اینها ذاتاً بد نیست و اصولا در میان اهل بیت اینها محبوب اهل بیت هم بودن. صدیقه طاهره سلام الله علیها محبوب پیامبر اکرم و محبوب امیر مؤمنان و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بودن. پس اونی که در این آیه شریف خداوند تأکید میکند که مذموم است، اون محبوبیت هایی است که در برابر محبت پروردگار قرار بگیرد و انسان رو از سیر ارتقایی به سوی توحید مانع بشود و در یک قالب کلی اگر دوست داشتن اینها انسان رو به گناه بیندازد و انسان مبغوض پروردگار بشود به خاطر خوش آمد همسر، فرزند و یا زن، انسان به گناه آلوده بشود، این مذمومه. بلا دوست داشتن خانواده و اعضای خانواده، اعم از همسر انسان و دختر انسان و یا خواهر انسان و یا سایر امور، پسران انسان و دیگر اعوان و انصار انسان، نه تنها در فرهنگ قرآن بد نیست که محبوبم هست. اونچه که بد است در برابر سیر توحیدی انسان و در برابر محبت پروردگار قرار گرفتن این اموره، چنان که ادامه آیه شریفه هم به این نکته اشاره می کند. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. اجازه می خواهم توضیح مطالبی که عرض کردم رو و پیاده کردن اونها رو در روی آیه شریفه رو در برنامه بعد به محضرتون عرض کنم. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
اقرأ وربك أكرم، اقرأ فأنت الملهم، اقرأ ورتل بعظما وهب الإله المنعم، اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم، للذكر للقرآن كم تحدو به وتعلم،
اقرأ وربك أكرم،
اقرأ فأنت الملهم، بعض ما وهب الإله المنعم، اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم،
للذكر للقرآن كان
تحدو به وتعلم.